این لطفیه که خداوند به بنداش کرده.
میگن که بدون خیلی چیزا میشه زندگی کرد.
بله.
ولی بدون امید اگه خیلی چیزا رو هم داشته باشیم نمیشه زندگی کرد.
آره. واقعا.
چقدر تجربهش کردین؟
خیلی. خیلی زیاد. میگم من چون اساسا آدم اکتیویم، اگر که واقعا این امید نبود شاید اصلا نبودم. یعنی در شرایطی زندگی میکردم که میتونستم منزوی بشم، میتونستم گوشه‌گیر بشم، میتونستم خیلی. این اتفاق برای بازیگرها خیلی میفته به دلیل که یه دفعه خیلی معلوم میشن این شرایط ناخودآگاه فراهم میشه برای اینکه تو منزوی بشی. وقتی منزوی میشی اولین چیزی که میاد سراغت ناامیدیه دیگه، اینکه تو دیگه راحت نیستی، اینکه دیگه خوشحال نیستی، اینکه دیگه خودت نیستی، اینکه دیگه شبیه اون چیزی که تو چارچوب خونتی نیستی. من خودم میگم من که اصلا برام پیش نیومده، ولی خیلی کمتر از آدمایی که دور و برم هم و میشناسمشون دچار ناامیدی شدن.
یکی بیاد پیش خانم اجاله صامتی و بگه که من حالم خوب نیست، من امروز میزون نیستم و براش درد دل کنه، شما چی میگید؟ میگید غم و غصه تو واسه من نیار، یا گوش میکنید به ناامیدیش؟
خیلی گوش میکنم، گوش میدم و مدام بهش میگم، میگم خدا رو شکر کن و خودم در تمام اون لحظه‌ای که اون آدم داره قصه‌اشو میگه خدا رو شکر میکنم که نه اینکه من حالا در جایگاه اون نیستم، ولی خدا رو شکر میکنم در جایگاهی هم که الان شرایطم شرایطیه که امیدوارتر از این آدمی هستم که اومده برای من صحبت میکنه و از خداوند برش آرامش میخوام.
احساس نمیکنید بعضی وقتا خود ما آدمایی که توی کوچه خیابان جای مختلف میبینیم انگار دنبال بهانه هایی برای ناامیدی میگردن؟
خیلی تو نسل الان که خیلی زیاد هست، همش دنبال اینن که کس کنن. نمیدونم چرا گناه دارن، نسل الانی ها خیلی گناه دارن. نمیدونم، همیشه من میگم ما بچه هایی هستیم که اتفاقا دوره ما دوره جنگ، انقلاب و بعد از جنگ، ما باید خیلی آدم ناامیدی باشیم، سرخورده باشیم، ولی به نظرم ما نیستیم.
شما دهه 50 اید.
بله. ولی ما نیستیم، ما آدم ناامیدی نیستیم. در تمام لحظه ها، در بمباران ها، در تمام روزهای جنگ، در بعد از جنگ، فشارهای بعد از جنگ، تمام اینا ما آدم های خوشبختی بودیم، کتاب میخوندیم، حتی یک کوچولو یک کتاب 10 بار دست به دست میچرخید. الان بچه ها یه عالم کتاب خونه هست استفاده نمی کنن و بعد همش ناامیدن. امکانات دارن ولی ازش استفاده نمی کنن، همیشه خستن. دقت بکنیم بچه های الان توی فرم راه رفتنشون خستن، صاف را نمیرن و نمیدونم چرا.
چقدر ماها تو زندگی راهی رو که دوست داریم میریم، چقدر راهی رو میریم که بقیه دوست دارن؟
من جز آدم های خوشبختی هستم که اون راهی رو که دوست داشتم رفتم. وسطاش دوچاره یعنی شرایطم شرایطی شد که شاید خیلی به اون ایدئال هام نرسیدم، اما بازم تا در همون شرایط هم تلاشم رو کردم و همیشه به خودم بدهی ندارم از این بابت. یعنی همیشه میگم خداوندا من از این که به من لطف داشتی و به من چیزی رو دادی که شاید به یکی دیگه ندادی، من اینو میفهمم، اما خیلی وقتا نمیتونم ازش استفاده کنم یا نتونستم ازش استفاده کنم، دلیل دارم براش و دلیلاشو تو میدونی. این چیزا رو دارم، ولی واقعا متاسفم برای آدمهایی که راهی رو میرن که دیگران دوست دارن. شاید هم اگر ما هم جای اونا باشیم اولا عصبانی میشدم ازشون، گفتم چرا؟ خب چرا ما ایمان میخوایم چقدر زندگی کنیم؟ چرا تن میدین؟ چرا فلان
میکنیم؟ خیلی وقت این دیگران مثلا پدر مادر.
دقیقا. بعدن که تو بزرگتر میشی چه میدونم میگن روزگار ادبت میکنه، بعد کم کم از صرافت یک چیزایی میفتی متوجه میشی نه، یه چیزایی همیشه دست تو نیست و اینه که شاکر میشی که خدای من ممنونم از تو که وقتی من گفتم میخوام بازیگر بشم مخالفتی با هم نشد. خدای ممنونم از تو که من در شرایطی بودم که چه میدونم دو تا کار کردم دیده شدم. خیلی ها خیلی کار میکنم و دیده نمیشن، خیلی بهتر از منم هستن. یعنی اینا بعدن به این میرسی که شاید خیلی هاشون هم نه، ولی درصد کمی هن که خیلی چشم و گوش بسته میرن، خیلی هم نه، بعدن میبینی که واقعا در شرایطشون نمیتونن دستی ببرن.
شما خودتون معمولا چقدر به شرایط تن میدید اگه چیزی رو بخواید؟ چقدر نه به خودتون تکیه میکنید؟
خیلی سوال سختی شد، برای اینکه میگم اون روزگار ادب کردنه یه جایی میاد سراغ تو، میگی خب شرایطم ایناست و دوست داشتنام اینا، شرایطم شامل یه آدمایی میشن که در کنار تو ممکنه ضربه بخورن اگر تو بخوای با اون شرایط بجنگی، بعد مجبور میشی که تن به شرایطی بدی
و دوست داشتن یا تو دوست نداشته باشی.
نه که دوستشون نداشته باشی، بذاری تو فایل رویاهات.
این یه بار دیگه بگی.
نه که دوستشون نداشته باشی، ولی بذاریشون تو فایل رویاهات.
خانم صامتی، اگر که نگاهمون نگاهی نباشه که امید رو پیدا کنه در هر اتفاقی، در هر حادثه‌ای، چه چیزهایی هست که اتنا فهم؟
خیلی چیز.
نسانتی میگن توکل کن، این یعنی چی؟
به نظرم اول اینکه این خیلی خیلی تو خانواده ما گفته میشه، البته
بگم
که هر وقت مثلا صحبت من با مامانم صحبت میکنم در روز، وقتی که مثلا یه چیزی میگم مدام من میگه امیدت به خدا باشه، یا نه کاری ندارم امیدت به خدا باشه. این شاید خیلی بافتی جریانش، خیلی دیگه یاخته آدمی مثل من شده، ولی اینکه بخوام بگم یعنی چی، من فکر کنم وقتی مامانم به من میگه امیدت به خدا باشه، نه کاری نداری مادر خداحافظ، یعنی اینکه امروزت خوب باشه، خوش بهت بگذره، به چیزای خوب برسی، اتفاقای خوب بیفته، همه اینا رو من فکر کنم شامل میشه.
و شما واقعا در زندگی چقدر به خدا توکل میکنید؟ چقدر امیدتون به خداست؟
خیلی، اعتقاد خداییم خیلی زیاده، یعنی فکر میکنم که معتقدم هیچ اتفاق بد و خوبی نیست که از نظر اون پنهان باشه و ما ازش رد بشیم، بگذاریم و همجور فکر کنیم که ما رو
نمیدونیم. آره. شده توی ماجرای واقعی زودتون به اون قضیه نرسه و بسپرینش دست خدا دیگه ماجرا؟
خیلی خیلی من از اون دست آدمم. بعضی وقتا تو دیالوگایی که میگم میگم خدا تو که میدونی من بیورزم، خودت میدونی دیگه، تواناییام هم میدونی، زورم نمیرسه، خودت میدونی، خودت هر کاری میکنی برای من بکن.
اگه یه چیزی رو بخواید زورتونم به دلتون نرسه که نخواید و اساسا شدنی هم نباشه،
قصه میخورم.
فقط قصه میخوری؟
قصه میخورم. آره واقعا.
از خدا چی میخواید اینجور وقتا؟
اینجور وقتا میگم میدونم نمیشه، ولی معجزه هم غیر ممکن نیست.
معجزه رو هنوزم میبینید؟
بله، هر روز که پا میشین به نظر من یه معجزه جدیده.
این جزایر منفرد مجزا و دیالوگ هایی که قطع میشه و افراد که به خودشون و اصالت سود و سود شخصی فکر میکنن، شاید خیلی چیزا به دست بیاد، یه جاهایی رو پیشرفت کنن. خانم صامتی چی از دست میره؟
متوجه نشدم.
میگم در این شرایطی که افراد مجزا زندگی میکنن،
بله،
فردیت رشد پیدا کرده، سود شخصی خیلی مهم شده،
بله،
خب وقتی طرف متمرکز میشه احتمالاً به چیزایی هم دست پیدا میکنه دیگه، بله، زمانشو برای خودش میذاره، اینا رو به دست میاره، یه سوده، چیا رو از دست میده؟
خیلی چیزا رو. الان دیدین تقریبا خدا شکر حتی آدمای متوسط هم خیلی اوضاع مالی ظاهرا نه، ولی بخواین حساب بکنیم مثلا خیلی ها مسافرتایی میرن که خیلی در گذشته نمیرفتن، چیزایی رو میخرن که در گذشته آدما نمیخریدن و مدام دارن کار میکنن، همین این سود است که به دست میاد. ولی یه چیزایی وجود داشت، مثلا ما چهارشنبه پنجشنبه بعد از ظهر که مدرسه می اومدیم، بابام میومد خونه میگفت خانم چی داریم غذا، مثلا مامانم گفت لوبیا پلو داریم، قابلمه رو بردا بریم. میرفتیم و واقعا میرفتیم، مثلا ما پنجشنبه میرفتیم جمعه عصر میومدیم، انقدر سبک انقدر راحت میرفتیم، مثلا ور میداشتیم میرفتیم خونه عمومینا میموندیم تا فردا بعد از ظهرش. الان اگر بخوای بری خونه عمود از قبل باید برنامه ریزی کنی، توضیح بدی بچه هاشون کار نداشته باشن، گرفتاری نداشته باشن، بعد میخواد پنج نوع غذا درست بکنه. اینا اون چیزایی که از دست دادیم.
کسی میخواد بیاد وقت بازی میکردیم، یه هفته قبل اطلاع بده و شرایط آیا بشود
بشه. بله اینا رو از دست دادیم، بچه هامون خاله بازی رو از دست دادن که ماها تجربهش کردیم، خیلی چیزا رو از دست دادن. اون دور هم جمع شدن ها، اون نمیدونم آواز میخوندن باباها، نمیدونم مامانا حرف میزدن در مورد لباسشون حرف زدن. الان یه جوریه که مثلا آدما مهمونی هم میخوان برن، خیلی از خانوما دیگه خیلی هم فکر نمیکنن چی میخوان بپوشن، خیلی دیگه براشون هم مهم نیست، میرن اولین بوتیک لباسشون هم میخرن تنشون میکنن، لذت هم نمیبرن. ولی اون موقع من یادم مثلا یه خیاط بود، ما میرفتیم مثلا همسایه‌مون هم میرفت، زنمون هم میرفت، بعد همه بچه‌ها هم یه شکل لباس میپوشیدیم، خوشحالم بودیم تازه. بعد الان بچه هامون مثلا میری یه بوتیک خرید کنی میگه نه اینجا این کمر شبیه فلان کسه، من نمیپوشمش. این اون چیز بداست که یاد گرفتیم و این بچه های ما خوشحال نیستن به همین دلیل، برای اینکه دوست داشتن ها کم شده، برای اینکه یادمون رفته همدیگر دوست داشته باشیم، نه به دلیل که بریم خونه همدیگه غذا چهار جور بخوریم، برای اینکه بریم چون دلمون برای هم تنگ شده، چون برای اینکه با هم دیگه شوخی بکنیم دلمون تنگ شده. این اون علتاییه که دیگه نداریم و نمیدونم چجوری میشه که امیدوارم، یعنی امیدوارم و از خدا میخوام که به دل هممون بندازه که دوباره به اون رویه برگردیم، ولی بعید میدونم.
در دل این ناخوشحالی ها امید به چی شما رو خوشحال میکنه؟
دیگه آدمایی در شرایط من که مثلا دو تا دختر دارن، فکر میکنم امیدواریشون به اینه که حالا دخترشون تو این راهی که پا گذاشته خوشبخت باشه. دیگه نمیدونم اینکه بچه‌م فردا مثلا درسش تموم بشه، دیگه امیدامو همش منوس به بچه‌ها میشه دیگه.
خود خانم صامتی، برای خود خانم صامتی چه امیدواریایی داره؟
من خیلی امیدواری دارم، همش فکر میکنم که خیلی کار دارم که انجام ندادم. تمام این سالایی که بچه هم کوچیک بودن خیلی خیلی کارهایی که دلم میخواسته نکردم و حالا امیدوارم که بتونم شروع کنم، کتابی چاپ بکنم، کاری روی صحنه ببرم، یعنی تمام کاری نیمه تمامی که تمام این سالها صبورانه به این فکرم که اول بذار بچه ها یه اتفاقی براشون بیفته. اینا اون امیدواری هست.
خود صبوری چقدر امید میده به شما؟
خیلی میده، بعضی وقت حوصله آدم هم سر میبره. واسه اینکه تو یه وقتی خود من لجن میگیره میگم اینقدر امیدواری هم دیگه خوب نیست، اینقدر صبوری هم خوب نیست، ولی بعدش میبینی نه شاید باید باشه. توی روز روزگاری که هیچ کس حوصله نداره، پرحوصلگی، صبوری و امید یه جورایی خیلی به هم مربوط میشن.
خانم صامتی، وقتی کلمه امید رو میشنوید چه واژه‌ها و تعابیری به ذهن شما هجوم میاره؟
روشنایی، خیلی روشنایی که خیلی میاد تو ذهنم، نور، رنگ، روزای خوب. دیدیم بعضی وقتا من خیلی تصویر سازی داره ذهنم، دیدیم وقتی مثلا میری خارج از شهر دراز میکشی سرت بالا میگیری، رقص باد توی این شاخهای درخت ها، بعد نورایی که بازی میکنن، خیلی شبیه امید، خیلی شبیه اینه.
سپاس برای شما که اومدید.
ممنون.
از پخش رادیو سبا همراه لحظات شما دوستان عزیز شنونده هستیم، همچنان در حالی که ساعت 13:14:50 است. آن روز همه برای اجرای عملیات آماده شدند. هدف اصلی عملیات برهم زدن برنامه‌ریزی دشمن بود. نیروها می‌خواستند حدود چند ساعت دشمن را معطل کنند. قرار بود دامی برای دشمن پهن شود تا نیروها در جبهه دیگر دشمن را به زانو درآورند. خانتومان دیگر برای ایرانی‌ها جای آشنایی است. جایی در سوریه که خیلی از شهدای مدافع حرم را در همین مکان از دست دادیم. 21 دی ماه سال 94 و خاطره آن روز از ذهن هیچ یک از رزمندگان یگان ویژه فاتحین پاک شدنی نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا خانتومان لحظات آغازین تحویل سال 1399 که رزمندگان بدون مرز و مدافعان حریم حرم دعا می کنند برای مردم ایران در داخل برای مبارزه با ویروس کرونا و دعا می کنند برای مدافعان سلامت که در این لحظات و امسال بهترین سال براشون مقدر بشه. این در حالیه که مدافعان حرم در طی روزها و هفته‌های گذشته کاری کردن کارستان و بیش از 2000 کیلومتر مربع از مناطق ادلب و حلب را از لوس تروریست‌های تکفیری پاکسازی کردند.
اسماعیل
سلام علیکم.
شان تو محمد بوقون
جناب
بوقون. آره
همون بله، من دیگه از جدا نمیشم، من بچه‌ها رو کاری ندارم، تو هر جوری من پشت سرت میام.
چه
اینجا اونجاست.
دیداری که با سردار سلیمانی داشتیم، سردار به من گفتن سعید شما برمیگرده و الان بعد از 50 ماه چشم انتظاری بعدی سردار تحقق پیدا کرد.
یک عربی بلد نیستم، وگرنه میگفتم اسماعیل ویلچر هم ولتون نگرد. بعد 4 سال اومدم. ایوهل چی اجناد شیطان.
قرار بر آتش بست، اما در مرام تکبیر وفای به عهد نبود. قافلگیری کار خودش را کرد و شد آنچه شد. خانتومان ماند و 200 مدافع حرم و 2000 تکفیری که با دست پر آمده بودند و فریاد تزویرشان گوش فلک را پر کرده. ماجرا به 4 سال و 5 ماه پیش برمی‌گردد. روزهایی که سایه شوم داعش هنوز از سر شامات کم نشده بود.
تقریباً به اینجا میگن تل محروقات. اول ورودی تقریبا خانتومانه. ما اومدی وارد خانتومان شدیم، من دیدم که به قول بچه ها کلاش داریم و کلاش چیزی نداریم بخوایم با دشمن به قول رو خوب بخوایم بجنگیم. گفتم حاج محمود محمولا رو بردار بیار. حاج محمود میاد میرسه اول خانتومان، این جاده خاکیه، از اینجا میادش میرسه اینجاها، دشمن کجاست؟ اون زیره، اون زیر گذره. میگه اشاره میکنه که بیا سمت ما. حاج محمود چک میکنه که اینا دشمنن یا خودی هن، حالا نگو دشمنه دیگه. اینجاها که میرسه متوجه میشه که در اون دیگه اولای این زیر گذره میرسه، متوجه میشه که دشمنه.
خدا از اماده شکر، چون دیشب پیامی دادن گفتن که دوباره خاندومان رو میخواییم بکنیم مقتل ایرانی ها. به کوری چشمشون
همیشه باد
همسلام
گرفتیم.
خاندومان برایشان اهمیت داشت. تا چند ماه پیش یکی از پایگاه‌های اصلی جبهه النصره، روستایی در 40 کیلومتری جنوب غربی حلب که دروازه ورودی آن به حساب می‌آمد. 10 کیلومتر آن سوترش هم جاده استراتژیک حلب دمشق بود و راه رسیدن به پایتخت.
14 سه شلیک دیگه بیام کافیه؟
اینها یعنی اگر مدافعان خانتومان کوتاه می آمدند کار برای تکفیری ها آسان می شد.
که دیگه وارد شدیم و رفتیم بالا و امیر سیاوشی و اسماعیل کریمی کنارم بودن. اون ور سمت جاده بودم، من وسط جاده وایسادم پشت به سیدوا، همین داشتم به بچه‌ها گفتم بچه‌ها رو خیابون نباشید فلانی، تو آلپیجی داری حواست به جاده باشه، اومد ماشینشون بزنی. یه دفعه دیدم زیر پام داره این آسفالت کنده میشه، تیربارو بس زیر پای ما از همون ساختمون که گفتم. یه نگاه کردم سمت راست اسماعیل کریمی و امیر سیاوشی درجا افتادن، درجا شهید شدن. بعد رفتم سر امیر سیاوشی گرفتم تو بغلم، از چشمش همینجوری خون میومد، خواستم این قبضه آر پی جی شد پیدا کنم که بزنم، هرچی گشتن گلوله آر پی جی بود اما قبضه نبودش.
حدود 24 ساعت طول کشید. مقاومت با رزمنده های از سوریه، عراق، افغانستان و 70 ایرانی از لشکر 25 کربلای مازندران بود. عاقبت از جمع ایرانی ها 13 جوان رشید شهید شدند. میانگین سنیشان کمتر از 30 سال. این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم. دیگه خودش هم مجبور بود اونجا بمونه، یه لباس بسیجی تنش میگرد، لباس استفام هیچ وقت نمیپوشید، نه تو راهیان نه توی جهادی.
دلیل حضورتون تو این مراسم
دیگه باید به عرض ادب بکنیم دیگه، تنها کاری که میتونیم بکنیم
دیگه. دلم بود بیام دیگه، محبتی که به حال نسبت به اینا داشتیم و اینا به خاطر ما رفتن شهید شدن دیگه، ما به خاطر دل خودمون اومدیم.
انشاءالله بتونیم که حافظ اون ارزش هایی رو باشیم که اینها واسه شون جونشون رو دادن.
شهدا زندن، راهشون رو ادامه خواهیم داد. سلام،
راه شهدا رو ادامه بدن. حالا دارن اگه صد بار زنده باشه بازم میره میفرستیم
به حسن رجایی‌فر،
افتخار هم میکنیم.
پنج شهیدی که شهدای مدافع حرم هستن، همه اینها مسیری رو حرکت کرده که اون مسیر اهل بیت در دفاع از قرآن و اسلام و اهل بیت. مهم این است که این مسیری که اینا رفتن، ما این مسیر رو یادمون نره در دفاع از ولایت و قرآن مدیون شهدا نباشیم و این مسیر رو همه ما ادامه بدیم.
سوی شهر ما شهیدی آوردند، یا زینب مدد، یا زینب مدد، به یاد شهدای مدافع حرم.
گفتی مازندرانی، اصلا همش فکر این شهده مازندران هم
جاهاشون جاهاش بیدونی کجاست؟
ابو رشید بلده، میگه همش رو بلده. اگه بشه خیلی خانواده‌هاشون خوشحال میشن ها. نه؟ حالا اگه بشه
چیز خانم شهید بلباسی پیروز غروب بذاشت سلام بر خانتومون.
الله نه، همین که بدونن اینجا گرفته شد دوباره، قبول داری؟
غم جانم می سوداد بی قراره.
ان شاء الله نایب زیاره همه شما حرم مطهره حضرت زینب، حضرت رقیه سلام الله علیها ان شاء الله. سوریه.
بنده حبیب الله غنبری از شهر بهشهر داریم اعزام میشیم ان شاء الله برای سرکوبی دشمنان اسلام.
خداوند متعال وعده داده که اگر کسی با ما کار کنه، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. امیدوارم خداوند متعال ما رو ببخشه اگر زیاده روی داشتیم توی کارمون، اگر کوتاهی داشتیم، خداوند متعال با رحمت خاص خودش ان شاء الله با ما رفتار کنه.
سلام کمبی از جبهه های حق علی باطل به همه ایرانی ها، مازندرانی ها. فقط ملالی نیه جز دوری شهدا و مخصوصا شهید سال خورده که همین کنار دست ما شهید به انشاءالله که روحش با حضرت عبدالحسین مشغول به
دیگه. مرگ هر جوری شده باید اون زمانی که رسیده واسه مرگ آدم به هر طریقی آدم باید از این دنیا بره، حالا چه بهتر که مرگ آدم شهادت باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نسعین نو خیر الناصر و معین سعید کمالی هستم.
الله الرحمن الرحیم، حسین بواس از گردان تکاوری امام سجاد شهرستان چالوس.
بسم الله الرحمن الرحیم، این جانب سید جواد اسدی از نیروی لشکر.
دوستان عزیز شنونده، قدردان همراهی صمیمانه‌تون با رادیو سبا هستیم. آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضور شما میشه دونیم سباست. ضمن اینکه شما رو دعوت می‌شنید در این برنامه می‌کنم به اتفاق همکارانم در پخش با شما خدافظی می‌کنم. هایی که در این بخش شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه و پیشاپیش سال روز رحلت جان گداز حضرت محمد صلوات الله علیه پیامبر بزرگ اسلام و همچنین شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت امام رضا علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم. تا فرصت بعد خدای مهربان یار و نگهدارتون.
دو نیم سبا یاد خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو سبا با برنامه دو نیم سبا در خدمت شما. ضمن تسلیت این عبادت می‌کنیم در برنامه دو نیم سبا با ما همراه باشید با مجموعه ای از حکایات و احادیث و روایات. برای ارتباط با رادیو سبا سامانه پیامکی 30000 اظهار نظر بفرمایید. حکایتی رو بشنوید از تذکرة الاولیاء عطار از دوران پادشاهی ابراهیم ادهم. ابراهیم ادهم در هنگام پادشاهی شبی بر تخت خوابیده بود که صدایی از سقف کاخ شنید. از جا برخاست و خود بر بام قصر رفت. دید که مردی صادب و میان سال بر بالای بام قصر او در گشت.